من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و آله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با دوران هم بین محظورین بود. مسئله اولا بودیم که وجوب و حرمت توسلی باشه در وحدت واقعه. عرض کردیم اقوال در این مسئله مختلف و متعدده، اما ما باید ببینیم که ابتداعا قرائت عقلی و شرعی جاری میشه. اگر جاری بشه دیگه نوبت به تأخیر عقلی نمیرسه، اگر جاری نشه بعد نوبت به تأخیر عقلی میرسه. بعد ببینیم مقتضای تأخیر عقلی چیه. بحث اول این بود که آیا برائت عقلی جاری میشه یا برائت عقلی جاری نمیشه. یعنی ما میتونیم در اینجا بگیم قبح عقاب بلا بیان یا نمیتونیم بگیم قبح عقاب بلا بیان. عرض شد که آقایون فهمن خب اینجا ما علم اجمالی داریم به جنس الزام، میدونیم جنس الزام وجود داره اما نوعش وجوبه یا حرمته از این میخبریم. چون علم اجمالی به جنس الزام داریم، علمم کاشفیتش ذاتیست، پس نمیتونیم بگیم قبح عقاب بلا بیان، چون بیان وجود داره. البته بیان بر جنس الزام وجود داره ولی دیگه قبح عقاب بلا بیان نمیشه جاری کرد. الا این که عرض کردیم این علم اجمالی، علم اجمالی است که قدرت اثرگذاری نداره. به هر حال علم اجمالی کاشفیتش ذاتی است، ولی این علم اجمالی است که در تنجیز و تعذیر هیچ گونه نقشی نمیتونه داشته باشه. پس اینجا در حقیقت یک تفسیر یا توضیحی نسبت به قاعده قبح عقاب بلا بیان باید داده بشه. باید بگیم اون علم بیانی در حقیقت قبح عقاب بلا بیان رو در خارج میکنه از دسترس که بتونه تأثیری در تنجیز و تعذیر داشته باشه، والا هر علم و بیانی دیگه قاعده قبح عقاب بلا بیان ما رو بی اثر نمیکنه، بلکه علم و بیانی که دیگه خودش بتونه موجب تنجیز و تعذیر بشه، چون این علم و بیان لعلا موجب تنجیز و تعذیر نمیتونه بشه. نکنید این نکته رو بهش توجه داشته باشید در این که در این مورد ما چه وجوب انجام بدیم چه حرمت رو. البته غیر از اون مبانی که مثلا حرمت رو مقدم میکنن و اهم بر مهم میکنن، در این که ما به لحاظ عقلی مرخصیم، مسئولیت و کیفری متوجه ما نیست، بحث نیست. تکرار میکنم در اینجا، در این که به لحاظ عقلی هیچ مسئولیت و عقوبت و کیفری متوجه ما نیست، بحثی نیست. بحث اینه که عدم مسئولیت و کیفر به خاطر قبح عقاب بلا بیانه یا به خاطر حکم به تأخیر عقلیه. ما الان تو این داریم بحث میکنیم. میگه قبح عقاب بلا بیان در اونجایی مطرح میشه که خب علم وجود نداشته باشه. اینجا علم وجود داره. میگه خب این علمی که هیچ اثری نمیتونه داشته باشه، این علم کلا علم دیگه، بازم قبح عقاب بلا بیانه. اون بیانی که در قبح عقاب بلا بیان دیگه قبح عقوبت و کیفر رو از بین میبره، اون بیانی است که بتواند در تنجیز و تعذیر اثر بگذاره. این نمیتونه در تنجیز و تعذیر اثر بگذاره. حرف دیروز رو دوباره یادآوری کنید. حرف دیروز این بود که ما در مسئله اولا نمیتونیم موافقت قطعیه بکنیم، نمیتونیم مخالفت قطعیه بکنیم، نه وجوب موافقت احتمالیه میتونه باشه ترجیح بلا مرجعه، موافقت احتمالی هم که لامحال حاصله دیگه. پس این علم اجمالی هیچ اثری نداره. چون هیچ اثری نداره، کماکان قبح عقاب بلا بیان اینجا وجود داره. این تا به اینجای مسئله. حالا من حرف آغازی رو بگم بعد به حرف آخون برمیگرد. مرحوم آغازی ها میفهمد نه، قبح عقاب بلا بیان در اینجا جاری نمیشه. علت این که ایشون میگه قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه، ایشون میگه که به هر حال ما اینجا علم اجمالی به جنس الزام داریم دیگه، نمیدونیم اون الزام ما وجوبه یا حرمته. پس ما علم اجمالی به جنس الزام داریم، درسته؟ چون علم اجمالی به جنس الزام داریم، قبح عقاب بلا بیان باید در فرضی جاری بشه، در فرضی جاری بشه که اولا این علم اجمالی از بیانیت بیفته. پس اول یه دلیلی باید بگه این علم اجمالی بیان نیست تا بعد قبح عقاب بلا بیان جاری بشه. به عبارت دیگر هیچ حکمی موضوع خودشو اثبات نمی کنه. قبح عقاب بلا بیان نمیتونه بگه که این علم اجمالی بیان هست یا بیان نیست، یعنی او نمیتواند لا بیانیت رو اثبات بکنه. لا بیانیت باید از دلیل دیگه اثبات بشه. پس ایشون فهمن که ما برای جریان قبح عقاب بلا بیان باید اول اثبات بکنیم که این علم اجمالی لا بیان است، که این از خود قاعده قبح نمیاد، چون قاعده قبح که نمیتونه بگه موضوع من هست یا موضوع من نیست. قاعده قبح میگه که اگر لا بیان بود خلاص قبح عقاب بلا بیان هست و اگر نبود نیست. حالا هست یا نیست رو این قاعده نمیتونه بگه. خب ایشون میخواد بفهمد که اگر قراره که شما بگید ما به قاعده قبح عقاب بلا بیان میفهمیم که این علم اجمالی بیان نیست، این که دور لازم میاد. میگیم چرا اینجا علم اجمالی بیان نیست؟ میگن خب چون قبح عقاب بلا بیان داریم. این علم اجمالی بر اساس او شاره اگه بخواد ما رو عقوبت بکنه قبیح هست، چون قبیح هست پس این علم اجمالی بیان نیست. ایشون میگه در حقیقت لا بیانیت رو شما دارید به قاعده قبح عقاب بلا بیان ثابت میکنید، در حالی که اول باید لا بیانیت ثابت بشه بعد قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری بشه. پس با توجه به این که من علم اجمالی به جنس الزام دارم، چجوری میتونم بگم مولا منو نمیتونه عقوبت بکنه؟ میگه چون یه قاعده است به نام قاعده قبح عقاب بلا بیان. میگه پس قاعده قبح عقاب بلا بیان میخواد بگه این علم اجمالی بیان نیست، در حالی که اول باید ثابت بشه که این بیان نیست تا بعد قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری بشه. ایشون فرمود که اثبات لا بیانیت به قاعده قبح عقاب بلا بیان که این که دوره که نمیشه، الا اینکه شما بگید نه ما اصلا به قاعده قبح عقاب بلا بیان که نمیگیم این علم اجمالی بیان نیست، فرض دوم مرحوم آغازی ها، بلکه به چی میگیم؟ به اینکه میبینیم این علم اجمالی هیچ اثری نمیتونه داشته باشه. اصلا ما چه قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول کنیم چه قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول نکنیم، ما میایم فکر میکنیم این علم اجمالی میتونه اثر تنجیز یا تعذیر داشته باشه. میگه نمیتونه. چرا نمیتونه؟ چون نمیتونی مخالفت قطعیه کنی، نمیتونی موافقت قطعیه کنی، موافقت احتمالیش هم که لامحال حاصله. پس چون این علم اجمالی هیچ کاری ازش نمیاد، در طول او ما میتونیم قاعده قبح عقاب بلا بیان رو جاری کنیم. پس ما نخواستیم به قاعده قبح عقاب بلا بیان بگیم که این علم اجمالی بیان نیست. وقتی که ما فهمیدیم این علم اجمالی هیچ نقشی در تنجیز و تعذیر نداره، میگیم خب حالا موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان تام، قاعده قبح عقاب بلا بیان قابل جریانه. پس در طول بی اثر بودن علم اجمالی ما تمسک به قاعده قبح عقاب بلا بیان میکنیم. مرحوم آغازی ها میفهمن اگه اینو بگید این در حقیقت یه محظور دیگه داره. محظور دومش چیه؟ محظور دومش اینه که خب وقتی که شما فهمیدی علم اجمالی هیچ اثری در تنجیز و تعذیر نداره، پس فهمیدی که هیچ عقوبتی متوجه تو نیست. به عبارت دیگه این که علم اجمالی هیچ تأثیری در تنجیز و تعذیر نداره مبنای همون تخییر عقلی است. تخییر عقلی، عقل میگه هر کدوم از اینا رو انجام دادی تو مخیری، پس تو در ترک واجب یا در فعل حرام اگه فعل واقع باشه عقوبت نخواهی شد، درسته؟ خب پس این ترخیص رو تو داری، تو داری میگی در طول ترخیص عقلی من باز تمسک میکنم به قاعده قبح عقاب بلا بیان. خب میشه ترخیص بعد از ترخیص، معنا نداره. مثل که این شق دوم آغازی ها رو نگرفتید. مرحوم آغازی ها میگفت که اگر بخوایم ما به قبه قابل بیان اثبات بکنیم که این علم اجمالی بی تأثیر این که دوره لابیانه، اگه میگید نه ما کاری به قاعده نداریم، ما اصلا اثبات میکنیم که این علم اجمالی هیچ نقشی در تنجیز و تعذیر نداره، بعد از این قبه قابل بیان رو جاری میکنیم. آغازی ها میگه خب اگه اثبات کردی که هیچ نقش نداره، بس اثبات کردی که هیچ مسئولیتی در قبال تکلیف واجب و حرام نداری، خب اگه اثبات کردی یعنی ترخیص رو اثبات کردی، بعد از اثبات ترخیص، ترخیص دوم به قاعده قبه قابل بیان دیگه، ترخیص بعد از ترخیص چه معنا داره؟ اگر ما اثبات کردیم که علم اجمالی هیچ نقشی در تنجیز و تعذیر نداره، پس ما در حقیقت اثبات کردیم که به لحاظ عقلی مرخصیم دیگه، یعنی هیچ مسئولیتی متوجه ما در ترک واجب و فعل حرام نیست. خب اگه اینو اثبات کردیم، بعد اجراء قاعده قبه قابل بیان میخواد چه نتیجه ای داشته باشه؟ این نتیجه ای نداره، معنا نداره که بگیم ترخیصی در طول ترخیص نکنید، در عرض باشه بازم مشکل نداره، یعنی میگیم یک حادثه یا یک واقعه موضوع دو تا حکم عقلی است، ولی یه وقت اینه که شما میگید بعد از اثبات یه حکم عقلی ما اومدیم در حقیقت موضوع برای حکم عقلی دوم ساختیم. مرحوم آغازی ها میفهمد ترخیص در طول ترخیص که بی‌معناست، یعنی چی؟ وقتی شما ترخیص رو اثبات بکنید تازه موضوع برای ترخیص بعدی، خب ترخیص دیگه. ایشون میفهمن قاعده قبه قابل بیان معنا نداره از باب اینکه اثر نداره دیگه، چون ترخیص ثابت شده. شما اول باید اثبات کنید که اون علم بی اثر است، حالا که اون علم بی اثره باز دوباره شما میخواید یه ترخیص دیگه بگید. که چی؟ یعنی در فرض احتمال نه، مصحح عقوبت رو پیدا نکردم، یعنی یه حجت تام نبود ولی احتمال بود، در فرض احتمال مولا میتونه عقوبت کنه یا نمیتونه عقوبت کنه؟ قبه قابل بیان میگه نمیتونه. عدم مصحح عقوبت منظورتون اینه دیگه، یعنی من یقین ندارم اما ظن و احتمال دارم، در فرض ظن و احتمال میتونه؟ قبه قابل بیان میگه نه نمیتونه، این که لغو نیست. مصحح عقوبت اگر به معنای علم باشه، نکنید قبه عقاب بلا بیان یعنی قبیح هست عقوبت بلا علم، خب یعنی در فرض احتمال مولا میتونه عقوبت کنه؟ عقل میگه نه نمیتونه عقوبت کنه. به عبارت دیگه من شک میکنم که احتمال مصحح عقوبت هست یا نه، عقل میگه که نه احتمال مصحح عقوبت نیست. احتمال عقوبت رو که میدم، خب عقل میگه قبه قابل و بیان دیگه. متجسس چون نمیشه نه، قبه قابل و بیان یعنی بلا علم، وقتی شما علم نداری مولا میتونه شما رو عقوبت کنه یا نه؟ چرا میگید مصحح عقوبت؟ علم دیگه، علم یقینا مصحح عقوبته، ولی هر مصحح عقوبتی علم نیست. شما میگید مصحح عقوبت، بعد خودتون گیر میکنید ضرورت به شرط محموله، ولی قبه عقاب بلا علم دیگه، قبه عقاب بلا بیان یعنی قبه عقاب بلا علم، اونجایی که من علم ندارم مولا میتونه عقوبت کنه یا نه؟ عقل میگه نه نمیتونه عقوبت کنه. چون نمیشه نمیشه موافقت قطعی کرد، نمیشه مخالفت قطعی کرد، موافقت احتمالیش هم لا محاله حاصله. تأخیر دیگه. یعنی الان عقل به شما چی میتونه بگه؟ میگه مخالفت خطیه نکن، امکان نداره. میگه موافقت قطعیه بکن، امکان نداره. میگه موافقت احتمالیه بکن، میگه خب حاصل اون که ترخیص در فعل و تک میشه همون تأخیر عقلی. ترخیص همین نکنید، اون زمیمه فرمایش های صدر یادتون باشه، ترجیح بلا مرجع. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که میخواد انجام بدید، میخواد ترک کنید. شما در انجام و ترک ترخیص دارید دیگه، ترخیص دارید در فعل و ترخیص دارید در ترک. چرا؟ چون عقل اینو. خب حالا قبح قابل بیان چی میشه؟ قبح قابل بیان من نده. اینجا این فرمایش های آغازی رو داشته باشید، یه فرمایش شبیه این مرحوم اصفهانی دارن. حالا دیگه فکر میکنم همین حرف مرحوم آغازی رو یه تلقی کنید دیگه از حرف مرحوم اصفهانی هم بی‌نیازید. مرحوم آغازی ها میفهمن اینجا ترخیص در فعل یا ترک به ملاک قبح ادانه یا عاجز است، نه به ملاک قبح عقاب بلا بیان. نه، نتیجه که ایشون میگیره، ایشون میخواد بگه قبح قابل بیان جاری نیست. آزیا میخواد بگه قبح قابل بیان جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چرا؟ چون ما اینجا ترخیص به ملاک قبح ادانه یا عاجز داریم، و چون ترخیص به ملاک قبح ادانه یا عاجز داریم، دیگه نیازی به ترخیص به ملاک قبح قابل بیان نداریم. قبح ادانه عاجز یعنی چی؟ یعنی کسی که نمیتواند مخالفت قطعیه کند، نمیتواند موافقت قطعیه کند، و نمیتوان او را ملزم به انجام یا ترک کرد، چون ترجیح بلا مرجعه میشه قبح ادانه عاجز. خب هر جا قبح ادانه عاجز بود، خب ترخیص وجود داره. حالا در فرض این ترخیص، ترخیص دومی به نام قبح قابل بیان دیگه معنا نداره. این فرمایشیست که آغازی هم میفهم. از این جهت میفهمن که قبح قابل بیان جریان پیدا نمیکنه. اما مثل آقای خویی میگه قبح قابل بیان جریان پیدا میکنه. آقای خویی میفهمن که ما قبح قابل بیان رو برای هر یک از وجوب و حرمت جاری میکنیم، نه مجموع وجوب و حرمت. یعنی شما اومدید مجموع رو یک فعل واحد فرض کردید، گفتید که خب ما مجموع که معلومه، نه مخالفت قطعیه نه موافقت قطعیه، موافقت احتمالی هم حاصله. آقای خویی میفهمن خصوص وجوب میتونی بگی قبح قابل بیان؟ یعنی شارع اگر از من بپرسه چرا تو این رو انجام ندادی، میگم خب بیانی بر انجامش نبود. من در ارتباط با خصوص فعل و وجوب تنهایی مستقلن، نه ترکیب وجوب و حرمت. در خصوص وجوب اگه شارع از من روز قیامت سوال کنه تو چرا این واجبم رو انجام ندادی، میتونم بگم قبح قابل بیان؟ بیان نداشتم من برش. آقای خویم و من در خصوص حرمت بگه چرا این حرام رو تو ترک نکردی، من میتونم بگم قبح قابل بیان؟ بیانی بر حرمت نبود. آقای خویی میفهمن در خصوص وجوب و در خصوص حرمت هر کدوم استقلالاً قبح قابل بیان جاری میشه. اون قبح ادانه یا عاجزی که شما میگید نسبت به اون جنس الزامه، یعنی مجموع وجوب و حرمت نمیتونه تحت مسئولیت و تکلیف بیاد، ولی خصوص واجب و حرام که میتونم قبح قابل بیان جاری کنم. بعضی ها تعبیرشون اینه که اونی که ما با قبح ادانه یا عاجز میفهمیم غیر از اون چیزیست که ما با قبح قابل بیان میفهمیم. اونی که با قبح ادانه یا عاجز میفهمیم غیر از. چرا؟ چون اونی که ما با قبح ادانه یا عاجز میفهمیم اینه که تو نسبت به اون جنس الزامی که علم اجمالی داری هیچ تکلیفی نداری، اون جنس الزام تنجیز نمیاره. اما قبح قابل بیان برای خصوص هر یک از وجوب و حرمت داره جاری میشه. یعنی شما در خصوص وجوب اگه شاره بگه چرا واجب منو ترک کردیم یا بیان نداشتم برش، چرا حرام منو مرتکب شدی چون بیان برش نداشتم، میشه قبح قابل بیان. پس ادانه عاجز در ارتباط با علم اجمالی به جنس الزام، قبح قابل بیان در خصوص هر یک از وجوب و حرمت، اون نسبت به جنس، این نسبت به نوعه و اصلا موردش با هم فرق میکنه. این در حقیقت جواب کلام آغازی هاست که آغازی ها شما همه اینا رو یک کاسه دیدی، یعنی میگی نسب اون علم به جنس الزام نمیتونه تنجیز و تذیر بیاره. بسیار خوب، ما به اون کاری نداریم. ما میگیم در خصوص وجوب و در خصوص حرمت اگر شارع از من بپرسه، من میتونم به قبح قابل بیان استدلال بکنم و بگم که خلاصه این فرمایش شما صحیح نبود. من نفهمیدم سوال شما. نه تعارض نمی کن، چون هر دو که میگه قبح. نه اجازه دید چی؟ نه ما براءت جاری میکنیم، اباحه جاری نمیکنیم. الان ما داریم تمسک به براءت عقلی میکنیم، ما به اصالت الاباحه تمسک نکردیم. اصالت الاباحه میگه این عمل مباح است، ما نگفتیم این مباحه، ما گفتیم که مسئولیت نداریم، ما براءت عقلی داریم جاری میکنیم. توجه به این نکته دارید؟ یه وقت اینه که من میگم که اصالت الاباحه جاری میکنم، به اصالت الاباحه میرسیم. بله اصالت الاباحه میخواد بگه این فعل مباحه، ما که نمیگیم این فعل مباحه، ما میخوام بگیم براءت از وجوب و براءت از حرمت. نکنید آقای خویی میگه اینجا اصالت الاباحه جاری نمیشه، البته اصالت الاباحه اصل شرعی دیگه، اصل عقلی نیست. ایشون میگه اصالت الاباحه جاری نمیشه اما براءت جاری میشه. حالا به این تفکیک این مسئله میرسه. در علم اجمالی که در اطرافش نمیتونیم براءت جاری کنیم چون علم داریم، الا اینکه این علمیست که نمیشه مخالفتش کرد نمیشه موافقتش کرد. مشکل ما در عدم جریان علم اجمالی چی بود؟ اصل جاری کردن آره دیگه. خب اینجا مشکلی نداره. نکنید آقای خویی، چون آقای خویی طرفدار اینه که براءت شرعی و عقلی جاری میشه، در هر طرف نظر آقای خویی این بود که براءت شرعی و عقلی جاری میشه. آقای خویی میفهمند تنها محذوری که برای جریان براءت از وجوب و حرمت در اینجا وجود داره مخالفت التزامیه. یعنی اگه شما براءت از وجوب جاری کنید و براءت از حرمت جاری کنید با اون جنس الزامی که میدونید مخالفه. لعل شما هم میخواد بگید تعارض، همینو میخواد بگید. میخواد بگید من اگه بگم براءت از وجوب، اگه بگم براءت از حرمت، خب من که علم اجمالی به الزام دارم، با اون مخالفه. آقای خوبی میفهمن این مخالفت مخالفت التزامیه، مخالفت عملی که نیست. پس جریان براءت، یه وقت من حکم به اباحه میکنم، اباحه رو نمیگم، من براءت رو میگم. آقای خوبی میفهمن براءت رو میگم. براءت یعنی چی؟ یعنی تو در برابر ترک واجب و فعل حرام مسئول نیستی. من اینو دارم میگم. خب میگه این که مسئول نیستی با علم به جنس الزام که نمیسازه، میگه خب نمیسازه التزامن، نه نمیسازه عملا. چرا عملا مشکل نداره؟ چون تو نه مخالفت میتونی بکنی نه موافقت قطعی، احتمالیش هم که حاصل علی ای حال. تنها مشکل مخالفت التزامیه. آقای خوی میگه خب مخالفت التزامی هم که مشکلی نداره. کسی نمیگه مخالفت التزامی تکلیف مشکل داره، اون که مشکل داره مخالفت عملی است. به خاطر این آقای خویی میفهمن براءت عقلی محذوری از جریانش وجود نداره. برگشت چی؟ برگشتش آکلان خب چرا دیگه، همین گفتن عملا که نمیشه کارش کرد دیگه، توضیح دادم دیگه، همینو میگن دیگه. میگن چون شما در عمل نمیتونی هیچ گونه مخالفت یا موافقت بکنی، تنها اتفاقش التزامه. یعنی شما براءت از وجوب و حرمت جاری کردی در حالی که خب یا وجوب هست یا حرمت هست. یا یا براءت از وجوب و حرمت که من در خارج یا فاعلم یا تارکم دیگه. مگه میشه شما ارتفاع نقیزین که امکان نداره نه فاعل باشید نه تارک؟ آی خویی میفهمند که اون قبه ادانه عاجزی که آزیا گفت نسبت به اون جنسه، یعنی شارع میتواند نسبت به جنس الزام من رو مسئول بشناسه؟ آزیا گفت نه نمیتونه چون عاجزم من، ولی میگه من قبه قابل بیان در جنس جاری نمیکنم، من در نوع جاری میکنم، من در وجوب و حرمت جاری میکنم. پس اون که شما گفتید با اینی که ما داریم میگیم دو تا مسئله است. شما میگید من علم به جنس الزام دارم، این جنس الزام برای من مسئولیت میاره؟ نه نمیاره. بسیار خوب، ولی من الان بحثم چیه؟ من بحثم اینه که نسبت به وجوب میتونم بگم قبح قابل بیان، نسبت به حرمت میتونم بگم قبح قابل بیان یا نمیتونم بگم. من بحثم اینه. خب همچه قاعده ای نیست. قاعده خب الان همین بحث دیگه، قاعده اینه که علم اجمالی که به تواند تنجیز و تعذیر بیاره مانه.
پس علم اجمالی نمیتواند منجز باشد. چرا؟ چون بی اثر است دیگه، یعنی همون کلام آغازی ها. حالا چون بی اثر است پس ما نسبت به این الزام هیچ چیزی نداریم، هم تکلیفی نداریم، همون قبقا جاری میشه. قبقا نباشه
قبه ادانه نسبت به جنس الزام نه نسبت به نوع.
جنس الزام شما قبه ادانه داشته باشید بطمئن حرمت و وجوب هم نداریم.
چی نداریم؟
قبه داریم، یعنی قبه در ادانه هم نسبت به وجوب است هم نسبت به وقتی اصل الزام شما نفی کردید قبه ادانه را آوردید دیگه نیاز نیست فقط.
نه، شارع در دوران ام بین محظورین میتواند بگوید تو باید حرمت رو احتیاط کنی یا نمیتونی بگی؟ هر وقت دوران ام بین محظورین بود واجب از شما در ناحیه حرمت احتیاط کنید، در ناحیه مفسده احتیاط کنید، میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ خب گفته یا نگفته قبح قابل بیان؟ من یه قدم اومدم جلوتر دیگه، این تو برایت شرعی میخواستم بگم. آی خویی میگه در هر خصوص هر کدوم از این اطراف شارع میتونست وجوب احتیاط جعل کنه یا نه؟ میتونست دیگه، خب نکرد دیگه، میشه قبح قابل بیان. این غیر از قبح ادانه عاجزه که آقا زیا میگه. قبح ادانه عاجز میگه او جنس الزام رو نمیتونه تحت مسئولیت تو بیاره، ولی هر کدوم از وجوب یا حرمت رو که میتونست بیاره ولی نیاورد. پس قبح قابل بیان هم لازم داریم. نشد در دو مورد هستن، اون ادانه عاجزه که نسبت به جنس الزامه، این در خصوص وجوبه و در خصوص حرمته که میشه قبح قابل بیان. این فرمایشیست که آقای خویی میفهم. البته آقای صد میگه اگر حق و طاعه بشیم، یعنی ما حرف ما رو بزنید قبح قابل بیان هم نپذیرید، حق و طاعه هم اینجا کارساز نیست ها. یعنی نگید خب اگه قبح قابل بیان نگفتیم پس حق و طاعه اینجا، ایشون میگه نه حق و طاعه هم اینجا حرفی برای گفتن نداره. چرا نداره؟ چون ما گفتیم احتمال حق و طاعه چی میگم؟ میگم احتمال موجب تنجیزه. اینجا من احتمال وجوب میدم و احتمال حرمت میدم، این احتمال اینجا نمیتونه موجب تنجیز باشه. به همون دلیلی که علم نمیتونه موجب تنجیز باشه، احتمال نمیتونه موجب تنجیز باشه. چون تنجیز آور بودن احتمال وجوب با تنجیز آور بودن احتمال حرمت با هم دیگه در تنافیه. شما میگید احتمال تنجیز بیاره، خب احتمال وجوب تنجیز بیاره یا احتمال حرمت؟ هر کدوم دون دیگری ترجیح بلا مرجح است، هر دو با هم هم که باید بشه موافقت قطعیه که امکان نداره. پس در حقیقت اگه قبح قابل بیان رو نپذیرفتیم و حق و طاعه رو پذیرفتیم و گفتیم احتمال موجب تنجیزه، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم. پس اینجا نظریه حق و طاعه حرفی برای گفتن نداره. نتیجه چیه؟ نتیجهش همون تخییر عقلیه. احتمال در اینجا تنجیز آور نیست، چون در خارج هم اما شما فاعلید و اما تاریکید دیگه. مثل همون سوگند خوردید نمیدونید، قسم خوردید الان اینجا بشینید تو مدرس بمونید، یا قسم خوردید تو مدرس نمونید، الان تو مدرس نمونید، به هر حال یا میمانید یا نمیمانید دیگه، یکی از این دو حالت دیگه، اما فاعلید و اما تارکید. خب پس حق و تو هم در اینجا در حقیقت نتیجه نداره، یعنی اون احتمال هم نمیتونه احتمال تنجیز آوری باشه. خب این در ارتباط با براءت عقلی. فرمایش آقای خویی این بود که قبح قابل بیان جاری میشه و قبح قابل بیان به این صورت. من اجازه بدید براءت شرعی را مطرح کنم بعد جنبندی کنم، چون یه توضیحاتی داره که تو براءت شرعی جاری میشه. در ارتباط با براءت شرعی مثل رفع اعمال و یعلمون، حالا من میتونم نسبت به خصوص وجوب بگم رفع اعمال و یعلمون، نسبت به خصوص حرمت بگم رفع اعمال و یعلمون. مرحوم ناینی میفهمن براءت شرعی جاری نمیشه. چرا براءت شرعی جاری نمیشه؟ مرحوم ناینی میفهمن که براءت شرعی جاری نمیشود چون براءت شرعی حکم ظاهری است، در حقیقت رفع اعمال و یعلمون یعنی رفع ایجاب احتیاط. هر وقت شارع میگه رفع اعمال و یعلمون، میگه یعنی من مالا یعلمون میتونستم در عهده تو با حکم ایجاب احتیاط بیارم، تو هر جا حکم واقعی رو نمیدانستی من نمیتونستم بگم بر تو احتیاط واجبه. رفع اعمال و یعلمون یعنی نگفتم احتیاط واجبه، رفع ظاهریه دیگه. رفع اعمال و یعلمون که رفع واقعی نیست، رفع ظاهریه. رفع ظاهری یعنی منی که میتوانستم در فرض جهل بر تو احتیاط را واجب کنم، احتیاط را واجب نکردم. خب آقای ناینی میگه مگر در دوران هم بین محضورین مولا میتواند احتیاط را بر ما واجب بکنه؟ مگر ما میتونیم موافقت قطعیه بکنیم که شارع احتیاط را بر ما واجب بکنه؟ پس اصلا رفع اعمال و یعلمون در موارد دوران هم بین محضورین معنا نداره، چون رفع اعمال و یعلمون یعنی رفع ایجاب احتیاط. خب مولا نمیتوانست احتیاط رو واجب کنه که با رفع اعمال و یعلمون بگه من رفع ایجاب احتیاط کردم. این یه حرف آینا اینیست. اشکال دوم آینا اینی بر جریان براءت شرعی میوب، جریان براءت شرعی لغو اینجا، جریان براءت شرعی لغوه. چرا؟ چون من نمیتونم موافقت خطیه کنم، نمیتونم مخالفت خطیه بکنم. رفع اعمال و یعلمون معنا نداره. رفع اعمال و یعلمون جایی معنا داره که بتونم موافقت بکنم، یا حداقل بتونم مخالفت خطیه بکنم. وقتی من نمیتونم کاری بکنم دیگه معنا نداره بگن رفع اعمال و یعلمون. پس یک لغویت، دوم اصلا رفع رفع مالا یعلمون یعنی رفع ایجاب احتیاط در مالا یعلم. هیچ کدومش در اینجا معنا نداره، چون هیچ کدومش در اینجا معنا نداره، خب براءت شرعی جاری نمیشه. وقتی براءت شرعی جاری نشد، بعد میرسیم به همون تخییر عقلی دیگه. حالا به اون تخییرم صحبت میکنم. چی میفهمه؟ آره، نه موافقت خطیه میتونیم بکنیم نه مخالفت خطیه. آقای خویی میفرمن که ایجاب احتیاط به این که بگه هم وجوب و هم حرمت نمیشه، ولی ایجاب احتیاط به خصوص وجوب و به خصوص حرمت که میشه. ما که نیومدیم رفع اعمال و یعلمون رو نسبت به هر دو با هم معن جاری کنیم، نسبت به هر کدوم بل استقلال. در خصوص وجوب گفته احتیاط واجبه، رفع اعمال و یعلمون میتونست. در خصوص حرمت هم میتونست ایجاب احتیاط گفته، رفع اعمال و یعلمون. پس اینی که مرحوم ناینی میفهمند براءت شرعی جاری نمیشه چون ایجاب احتیاط ممکن نیست، بله احتیاط معن ممکن نیست، اما هر کدوم به خصوصه قابل جعل احتیاط بود. شارع میتونست واجب کنه احتیاطو، اما با این وجود واجب نکرده احتیاطو. پس این اشکال شما که اشکال واردی نیست، شارع میتواند احتیاط را به خصوص واجب کند اما واجب نکرد. اما اشکال لغویت، آی روحانی اینطوری جواب میدن، میگن آقای نایینی اگه اشکال لغویت رو بپذیریم همیشه برایت شرعی لغوه. چرا لغوه؟ چون قبل از او برایت عقلی وجود داره. وقتی عقل میگه قبح قابل بیان دیگه رفع مالای علمون لغوه. این فرمایش های روحانی ایشون میفهمن. خب وقتی که عقل به ما گفته که خدا نمیتونه تو رو عقوبت بکنه، بعد چاره بیاد بگه یه رفع مالای علمون میشه لغو دیگه. چی میفهمن؟ نه دیگه، براءت دیگه، تکلیف که نیست که ارشادی باشه. براءت یعنی رفع مسئولیت. یعنی دیگه براءت شرعی نیست دیگه، یعنی شارع نیومده براءتی من قبل خودش جعل کنه، چون جعل او لغو بود. نه، شارع نیومده از سوی خودش براءتی جعل کنه، چون جعل از سوی او لغو بود. حالا من حرف آیه منطق الاصول رو گفتم در ارتباط با لغویت، چون مرحوم ناینی گفت لغو میشه، ایشون میگه خب همه جا ما براءت عقلی داریم پس براءت شرعی میشه لغو. پس این لغویت دلیل بر عدم جعل نیست، یعنی به عبارت دیگه معیار جریان براءت شرعی عدم لغویت به این معنا نیست، چون اگه این باشه که خب همه جا این گونه است. این فرمایشی است که ایشون مطرح میکنه، چون براءت عقلی وجود داره دیگه رفع مالای علمون یعنی چی دیگه؟ یعنی ایشون میخواد بگه با توجه به براءت عقلی براءت شرعی اگه به نظر شما لغوه، پس همیشه لغو هست و جعل هم هست. اگر میگید لغو نیست، هرچی که اونجا میگید اینجا بگید. چون اونجا چی میگید؟ میگید وجود لغو اشکال نداره، خب پس اینجا هم اشکال نداره. میگید با توجه به اینکه عقل میگوید تو مسئولیتی نداری، بازم شارع میتونه بگه تو مسئولیت نداری. اگه اینه خب اینجا هم همینه دیگه. هرچی اونجا میگید اینجا بگید. شما اونجا میگید لغو اشکال نداره، اینجا میگید لغو اشکال نداره. بگید لغو نیست، جمع بگید لغو نیست. ایشون اشکال نقضی میکنه دیگه. میگه هرچی در اونجا میگید اینجا بگید. البته قبلا ما گفتیم که نه، مفاد رفع مالای علمون غیر از قبح قابل بیانه. در حقیقت تا رفع مالای علمون نباشه ما موضوع قبح قابل بیانه نمیفهمیم. رفع مالای علمون همونی که مرحوم ناینی گفتن، یعنی رفع ایجاب احتیاط. چون شارع میتوانست در مواردی که بیانی بر تکلیف واقعی نداره به ما بگه احتیاط ولی بر تو واجبه، ولی رفع مالای علمون میگه من احتیاطم بر تو واجب نکردم. پس یه حرف تازه داره میزنه و این رو ما از قبح قابل بیان نمیفهمیم. یعنی قبح قابل بیان نمیگه مولا برای تو در فرض جهل احتیاط را واجب نکرده است، میگه اگه احتیاط رو واجب نکرده نمیتونه عقوبت بکنه. ولی رفع مالای علمون چی میگه؟ رفع مالای علمون میگه که شارع برای تو احتیاط را واجب نکرده است. پس مفاد رفع مالای علمون یه چیزی غیر از قبح قابل بیانه و ما نمیتونیم بگیم با توجه به قبح قابل بیان بس رفع مالای علمون باید لغو باشه. نه، اینا دوتا مفاده. چون قبح قابل بیان میگوید اگر بیانی بر حکم واقعی و ظاهری نباشه نمیتونه عقوبتت کنه. خب این که بیان بر ظاهری نیست تو چی میگه؟ رفع مالای علمون میگه. یعنی رفع مالای علمون میگه که من احتیاطو بر تو واجب نکردم و این یه حرفی است که دیگه از قبح قابل بیان نمیشه فهمید. از این جهت حالا ایشون به عنوان یه نقض گفت. اگر ما ادله شرعی نداشتیم بعد باید میدیدیم دلیل ایجاب احتیاط داریم یا نداریم. به خاطر این گفتیم دلیل ایجاب احتیاط وارد یا حاکم بر چیه؟ بر قبح قابل بیانه. یعنی قبح قابل بیان بسیار خوب، قبح قابل بیان، ولی اخوک دینوک فهدت لدینک دیگه، این که بیان دیگه. پس اخباری هم میگه منم قبح قابل بیان قبول دارم، ولی من چی میگم؟ میگم اخوک دینوک فهدت لدینک بیانه. پس صغرای قبح قابل بیان من هم خود. ولی رفع مالای علمون میگه نه، اصلا فهدت لدینک ما نداریم، وجوب احتیاط نداریم. در شبهات بدویه ما اصلا وجوب احتیاط نداریم، اونو داره نفی میکنه. از این جهت رفعه مالا یعلمون یه حرف تازهی بر قبح قابلا بیان داره، تکرار قبح قابلا بیان نیست، به خاطر این لغویت وجود نداره. خالصه حالا این نقض منطق الاصول یه نقض تمامی نیست بر کلام آره، میتونه تعارض کنه رفعه مالا یعلمون با فهتل دینک که یا رفعه یا وجوب احتیاط. بسیار خوب، حالا من ادله طرفین رو گفتم، جنبندیشون یه فرمایشی هم مرحوم اصفهانی دارن شبیه به کلام آغازی است، بخونید یه دقتی داره درش خوبه. اللهم صل علی